ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. در آمریکا یک قانونگذار دموکرات دیگر از توافق جامع هسته‌ای حمایت کرد. ارتش اتریش میگوید تعداد کشته شدگان در یک کامیون مجارستانی 71 نفر است. و حسن روحانی احتمالاً در نشست توسعه پایدار در نیویورک شرکت خواهد کرد. سلام بر شما، جمعه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما خواهم بود. سناتور تام کارپر از حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد از توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 حمایت می‌کند. آقای کارپر در مقاله‌ای برای یکی از روزنامه‌های ایالت دلاور نوشته این توافق به نظر او توافق خوب برای آمریکا و متحدان نزدیک آمریکا از جمله اسرائیل است. با پیوستن این سناتور دموکرات به جمع موافقان، رئیس جمهوری آمریکا احتیاج به 4 موافقه دیگر در مجلس سنا دارد تا در صورت رد توافق در کنگره بتواند آن را وتو کند. بنابر گزارش‌ها، در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شده است، 71 جسد پیدا شده است. به گفته یه پلیس اتریش، جسد 4 کودک در بین قربانیان وجود دارد. پلیس همچنین افزوده 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد به دلیل وضعیت جسدها آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. روز پنجشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در وین در نشستی با رهبران کشورهای حوزه بالکان سخن میگفت، درباره کشف این اجساد گفت که این موضوع به تصمیم گیرندگان یادآوری میکند که هرچه زودتر باید راه حلی برای بحران مهاجرت به اروپا پیدا کنند که باید در راستای آنچه که او روح اروپایی و همدردی خواند باشد. در خبری دیگر، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل میگوید پیشبینی میشود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس سران توسعه پایدار در نیویورک شرکت کند. آقای خوشرو به خبرگزاری ایسنا گفته است این نشست که در روزهای سوم تا پنجم مهر ماه و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می شود با شرکت حدود 80% از سران کشورها برگزار خواهد شد. بنابر گفته نماینده دائم ایران در سازمان ملل، این اجلاس پس از 2 سال مذاکره بر سر سندی برگزار می شود که 2 هفته پیش تصویب شد. غلامعلی خوشرو گفته است این سند به موضوعاتی از جمله کم‌آبی، بیابانزایی، محیط زیست، فقر و گرسنگی و خشونت می پردازد و برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید به دلیل تابعیت اسرائیلی دانیل بارنبوین از رهبران ارکستر مشهور دنیا، برنامه کنسرت او با یک ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. حسین نوشابادی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است که از سوی ایران هنرمندانی که با اسرائیل در ارتباط هستند به گفته او نامشروع و غیرقابل پذیرش قلمداد می شوند. این کنسرت که حمایت وزیر خارجه آلمان را به همراه داشت موجب خشم اسرائیل و واکنش وزیر فرهنگ این کشور شده بود. همچنان همراه ما هستید، از رادیو فردا با شما هستیم و در این بخش خبری یک گفتگو میشنویم. هفته ها اعتراض در بغداد و شهرهای جنوبی عراق و درخواست معترضان برای عملکرد بهتر دولت ادامه داره. همچنان در عراق تظاهرات برپاست و خیابانهای شهرهای مختلف این کشور شاهد حضور معترضان هستند. ایلیا جزایری همکارم در منطقه با ماست روی خط تلفن رادیو فرداست و در این مورد بیشتر بدونیم. ایلیا، برای ما بگو در حال حاضر در خیابانهای عراق چه اتفاقی داره میفته؟
آزاده، در خیابان‌های بغداد، پایتخت عراق، خیابان‌های بصره، دیوانیه و المثنى تظاهرات گسترده‌ای در حال برگزاری است، به ویژه با نزدیک شدن ساعت‌ها به غروب آفتاب و کم شدن گرمای هوا هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند. شعارهاشون علیه فساد هست بیشتر و تابلوهای تظاهر کنندگان هم کردند در حمایت از اصلاحات دولت آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق، اصلاحاتی که از چندی پیش بوده، از 3 هفته پیش آغاز شد در این کشور. تا الان اینطور که گزارش‌های کارت میکنه هیچ ناامنی، هیچ خشونتی پیش نیومده، نه درگیری های میان معترضان و نیروهای امنیتی شاهد بودیم و نه مثل هفته گذشته اینطور که گفته میشد برخی شبه نظامیان به تظاهرکنندگان حمله کردن. تا اینجا کار تظاهرات مسالمت آمیز بوده و بیشتر تظاهرکنندگان در حال شعار دادن برای خواسته هاشون هستن.
ایلیا، اگر فضا مسالمت آمیز هست و خواسته هایی که از طرف تظاهرکننده ها مطرح میشه خواسته های آرامی هست، چرا پس آیت الله سیستانی هشدار داده در مورد منحرف شدن تظاهرات به سود خواسته های بعضی سیاسیون که گفته میخوان در این نوع اعتراض ها نفوذ پیدا کنند؟
آزاده، تو هفته های پیش بعضی از سیاسیون، بعضی از گروه های منتصب به بعضی از سیاست مداران به تظاهرات حمله کردند. این به کنار. دوم این که بعضی از گروه های سیاسی، بعضی از سران سیاسی و چهره ها از مردم خواستن، از هواداران خودشون خواستن وارد تظاهرات بشن. برای همین بیم این میرفت که شعارهای تظاهرکنندگان به سود این گروه یا این شخص منحرف بشه، اینطور که بعضی از شخصیت های عراقی میگن. مسئله سوم این هست که طی اصلاحاتی که آقای علی بادی انجام داده در هفته های اخیر، بعضی از سیاستمداران به شدت ضرر کردن، یا پست های خودشون رو از دست دادن، یا اینکه تحقیقات مرتبط با فساد داره با اونها انجام میشه و اونها ترس این دارن که به دستگاه قضایی احاله داده بشن و محکوم بشن. اینها باعث هشدار آیت الله سیستانی شد. سخنگوی آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های نماز جمعه ای که داشت به تظاهرکنندگان هشدار داد که مواظب باشن شعارهاشون به سود گروه سیاسی علیه دیگران نباشه، شعارهاشون ملی باشه و این خواسته های ملی و مردمی خودشون رو به گفته آقای سیستانی ادامه بدن.
شاید در واقع همین شعارهای ملی و این درخواست ها باعث شده که حیدر علی‌بادی دستور بده برای اینکه زمینه ورود شهروندان به منطقه حفاظت شده سبز در بغداد فراهم بشه و بعضی از خیابون هایی که بسته شده بودند رو دستور داده که باز بشن. درسته،
منطقه سبز در بغداد منطقه هست که از مدت صفی شهروندان به طور طبیعی نمیتونن واردش بشن. در این منطقه مناظر مسئولان دولتی، بعضی از ساختمان های حکومتی و همچنین دو سفارتخانه بریتانیا و آمریکا مستقر هستند. آقای علی‌بادی گفته باید شهروندان بتونن وارد این مناطق بشن. برای همین برگزار کنندگان تظاهرات گفتن اگر اقدام های لازم برای ورود شهروندان اتخاذ بشه تا جمعه آینده، احتمال داره تظاهرات جمعه آینده رو در همین منطقه سبز برگزار کنند. علاوه بر اون بعضی از خیابان های بغداد، شبیه بسیار از خیابان ها در بغداد و بعضی از خیابان ها در شهرهای دیگه، توسط برخی گروه های سیاسی یا افراد صاحب نفوذ بسته شده با بهانه های امنیتی که آقای علی‌بادی دستور داده همه این خیابان ها باید باز بشن.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکار من در منطقه، همراه ما بود. در مورد آخرین خبرهای مربوط به اعتراضها در عراق شنیدید. در عراق و شهرهای جنوبی عراق تظاهرات همچنان برپاست و همچنان هم معترضان خواستار عملکرد بهتر دولت هستند. جزئیات مربوط به این موضوع رو شما میتونید مثل همیشه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 28 دقیقه در تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. چند خبر دیگه بشنویم. سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفته است در جلسه روز پنج شنبه شورای مرکزی این حزب با استعفای صادق خرازی از ریاست این حزب مخالفت شده است. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داد که آقای خرازی پس از آنچه که هجمه و انتقاد خوانده شده از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. خبرگزاری ایلنا افزوده بنابر ملاحظات اخلاقی متن استعفای صادق خرازی را منتشر نمی‌کند. صادق خرازی برادرزاده کمال خرازی وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی است که در هفته‌های اخیر از برخی از اصلاح طلبان انتقاد شدید کرده و از جمله گفته بود که اصلاح طلب وابسته به اجانب مورد تایید نیست. اما 6 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همچنان اظهار نظرها در مورد نقش دولت و نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات داغ است. وزیر کشور اعلام کرده وزارت کشور سعی خواهد کرد در هماهنگی کامل با شورای نگهبان باشه. اما این شورای نگهبان به گفته رئیس جمهوری تنها نهادی ناظر خواهد بود و هیچ گونه مسئولیت اجرایی نخواهد داشت. نظارت استصوابی شورای نگهبان سالهاست که محل اختلاف و بحث است و آیت الله دستغیب مرجع تقلید مسلمانان شیعه هم روز 5 شهریور ماه در نامه ای نظارت استصوابی را منتهی به خفقان دانسته بود. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه پنجم شهریور ماه اعلام کرد که تلاش وزارت کشور این است که در اجرای انتخابات و نظارت بر آن با شورای نگهبان هماهنگی کامل داشته باشد. وزیر کشور که برای سفری کوتاه عازم شهر کرد در چهارمحال و بختیاری شده بود، در گفتگو با نماینده ولی فقیه در این استان گفته است که دولت برنامه‌اش این است که انتخابات قانونی و سالم برگزار کند و قطعاً امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها می توانند محور این انسجام باشند. آقای رحمانی فضلی در حالی به نقش امامان جمعه اشاره می کند که حسن روحانی روز 9 خرداد ماه در جمع مدیران وزارت کشور به امامان جمعه هشدار داده بود که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان طرف کسی را نگیرند. آقای روحانی در ماه‌های اخیر چندین بار راجع به انتخابات پیشرو و نقش اجرایی دولت صحبت کرده که آخرین آن روز 28 مرداد ماه بود و واکنش‌های بسیاری از جمله از سوی آیت الله خامنه‌ای و همچنین فرمانده کل سپاه پاسداران به هم راه داشت. آقای روحانی در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران از نقش صرفاً نظارتی شورای نگهبان گفته بود.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن. بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله اهلا و سهلا.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس این صحبت‌های حسن روحانی را مهمترین صحبت‌های او در زمینه سیاست داخلی در 2 سال گذشته می‌داند و می‌گوید
آقای روحانی پا به حوزه پرخطری گذاشته که البته غلبه کردن بر واقعیت‌های موجود و کنار زدن نظارت استصوابی یا در اختیار گرفتن اجرای انتخابات توسط قوه مجریه با موانع جدی روبرو است.
در حدود 6 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری زمان باقی مانده و احزاب و گروه ها آماده ارائه فهرست نامزدهای خود می شوند. روز پنجم شهریور حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اعلام کرد که این حزب تلاش می کند تا نامزدهای بسیاری را معرفی کند و پیش بینی می کند که با توجه به فضای ایران اصلاح طلبان می توانند تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند. در ابتدای دهه 90 و در سال‌های پیش از آن شورای نگهبان به شکل گسترده‌ای نامزدهای انتخاباتی چه انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری را رد صلاحیت می‌کرد. علی اصغر رمضان‌پور زامنگار مقیم بریتانیا معتقد است که علت آن نزدیکی بیش از حد هیئت‌های اجرایی دولت و هیئت‌های نظارتی شورای نگهبان بود، اما به گفته آقای رمضان‌پور حسن روحانی به دنبال تغییر این رویه است.
رفتار دولت تغییر خواهد کرد به نسبت انتخابات‌های قبلی به این دلیل که در دوره آقای احمدی نژاد به میزان زیادی فاصله بین هیئت‌های اجرایی که انتخابات رو در واقع باید برگزار بکنند و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان برداشته شد و عملاً شورای نگهبان درگیر در اجرای انتخابات بود. الان این سخنان آقای روحانی در حضور برگزار کنندگان انتخابات به معنای این هست که او میخواد استقلال و مسئولیت هیئت‌های اجرایی رو که زیر نظر دولت هست برش تأکید بکنه و همینطور تفسیری از شورای نگهبان را آقای روحانی پیش کشیده که پیش از این به عنوان نظارت استصوابی طرف شورای نگهبان تقریبا 2 سال یا 3 سال بعد از مرگ آقای خمینی مطرح شد که دخالت شورای نگهبان رو بر انتخابات افزایش داد، ولی بسیاری در آن زمان در ایران مخالف بودند از جمله خود آقای روحانی.
اما مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی توانایی آقای روحانی در ایجاد تغییرات را محل نقد و پرسش جدی می‌داند و آن را در گروه رابطه آقای روحانی و آیت الله خامنه‌ای قلمداد می‌کند.
این برمیگرده به اینکه چقدر آقای روحانی بتونه کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای رو قانع کنه برای گشایش هرچه بیشتر در انتخابات آتی و اینکه انتخابات مجلس بیش از پیش شکل رقابتی به خود بگیره و بتونه لایه‌های اجتماعی بیشتر به مشارکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنه.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. 15 دقیقه آینده میتونید سرخط خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید.